أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. یکی از مباحثی که در زهد انقطاع هست، انقطاعی که تو مرحله اول انقطاع زاهدینه و زهدم گفتیم معناش اینه که دل از دنیا بکنی. این دل بریدن یکی از نکاتش اینه که مواظب قصدمونم باشیم، یعنی بریدن دل برای چه منظوریست، قصدمون چیه، چون کارهایی که ما انجام میدیم با نیتمون و قصدمون رنگ پیدا میکنه، عوض میشه. مثلا کتک زدن و یه عمله میذاریم تو سر یه بچه ای، اما قصد گاهی این زدن رو زشتش میکنه، گاهی همین زدن رو خوبش میکنه. چطور؟ راش اینه، یه بار که میزنه قصدش اینه که این بچه رو اذیتش بکنه، ظلم میخواد بهش بکنه، این زدن میشه بد. اما یه وقت هم میزنه تو سر بچه و قصدش تربیت اوست، میخواد این بچه از کار خلاف دست برداره، همین زدن میشه خوب. پس ما نمیتونیم مطلقا بگیم زدن بد است یا مطلقا خوبه. همه افراد زدن از یه سنخ نیست. چی بشه خوبی و بدی رو تزریق کرد؟ فقط و فقط قصد. این قصد یه اندازه مهمه که کار بد رو خوب میکنه. همین نمازی که خوندیم، آیا نماز خوب بود یا بد بود؟ ببینید قشنگ وصل به قصده. اگه برای خدا خونده باشیم خیلی عالیه، و اگر قصدمون از خوندن این باشه که میخوام ریا بکنیم، نشونه دیگران بدیم، دیگران ما رو خوب بدونند و بیان التماس دعا و قصد، اگه نشون دادن به مخلوق باشه همین نماز میشه بد. یه صدقه میدیم به یک کسی، ببینید ظاهرش همین آیه که الان تلاوت شد، قرض میدیم به یک کسی، صدقه میدیم، پول میدیم، اطعام میکنیم، غذا میدیم، آیا این خوبه یا بده؟ وصل به قصده. میگیم به چه نیتی داره احسان میکنه. اگر میخواد طرف مقابله اذیتش بکنه، مثلا منت سرش بخواد بگذاره، ببین من بهت دارم کمکت میکنم، من دارم مواظبه دارم سلامتی تو، جان تو من دارم حفظ میکنم، اگه قصد اینه نه این کار بدیه. حتی قصد ممکنه مرید جمع کردن باشه، اما یه وقتم قصد برای خداست. مثل یه آقای اومد یه پولی به ما داد، ها گفت اینا بده به رفیق خودم، این دوتا رفیقه با هم بودن، مرتبا با هم بودن در کنار درس میخوندن، گفت میخوام متوجه نشه چون ما مرتبا هم هستیم، نمیخوام هی از من تشکر بخواد بکنه، پولا داد به ما، و گفت این پولو این رفیق من نیاز داره، با شما بهش بدید، باز پرداختش هم هر گونه که میتونه. ما هم صدای زدیم رفیقش رو، گفتیم شما پول نیاز داری؟ گفت بله. گفت این پول یک کسی داده، هر گونه که میتونی اقساطش رو چطوری میتونی؟ گفت مثلا ماهی چند. گفتم بنویس، چون دستورینه که تو مسائل مالی هم گفت بنویسی. نوشت که من یه اندازه پول از این آقا گرفتم، اسم ما رو نوشت، اما پول مال من نبود، واسطه بودم. وقت ماهیانه میمد قصتشو به ما میداد، ما هم رفیقشو صدا داریم قصه میده بشون دادیم، خود این خبر نداشت که همین رفیقشه. گاهی میشه اینطوری رنگ خلوص پیدا میکنه کارا. یه جوان طلبه‌ای بود در مدرسه علمیه ملا عبدالله، سهرا نصف شب 12:01 میمد بیرون، یه دور میزد در حجرات طلبه ها، اینه که شام خورده بودن و ظرفشون رو گذاشته بودن بیرون که صبح یا فردا زور برن بشورن ظرف غذاشون، این ظرف ها از در حجرات جمع میکرد میرفت میشست و میمد دور میزاشت در حجرات میرفت. کسی هم زیاد اطلاع نداشت، البته یکی دوتا فهمیده بودن که کی استرس این کارو میکنه. بعد که شهید شد این طلبه و اونایی که میدونستن خبرشو پخش کردن، جواب فلانی بود. نیت خیلی مهمه. میگن تو احسان کردن با دست راست اگه احسان میکنید دست چپتون نفهمه، یعنی اندازه مخفیانه، و اینا کنایه هست. پس نیت خیلی موثره. نیت عمل من رو خدایی میکنه، گاهی وقتا عمل من رو زمینی میکنه، گاهی عمل من رو شیطانی میکنه، یه عملم بیشتر نیست. حالا بیام تو بحث زهد. حتی یادم اومد تو کتاب مصباح الشریعه امام صادق علیه السلام میفرمان که گاهی شما یک کسی رو نصیحت میکنی اما قصدت اینه که او رو مرید خودت بکنی. حواس میخواد خیلی باید جمع بشه. نیت ها اینه، تو ظاهر داره نصیحت میکنه، ای دل سوزی میکنه، چسوس برش حرف میزنه ده. اما در واقع نمیخواد نصیحتش بکنه، میخواد او رو مرید خودش بکنه. نشونش چیه؟ نشونش اینه که وقتی یکی دیگه بهتر از من میتونه این آقا رو نصیحت بکنه، میگن خب بگه نمیخوای این آقا رو نصیحتش کنی، بذار اون یکی نصیحتش کنه، اون که بهترم میتونه. میگم نه، خودم میخوام نصیحت بکنم، نصیحت میخوام به اسم من تمام بشه. پس فقط نصیحت نشد، هم نصیحت است و هم نصیحتی که به اسم من باشه. این کار میشه برای خدا دیگه نیست، کار خراب شد. لذا خیلی باید مواظب باشیم الان این جلسات مخفیانه ای که عرفان میگن بعضیا و مردم رو فریب میدن جوانها را به نام عرفان. عرفان یعنی چه؟ عرفان یعنی شناخت خدا. شناخت خدا رو کی باید به ما یاد بده؟ عالمی که مجتهده، اون باید بگه. وقت بعد میدین نه این آقا مجتهد که نیست که، اصلا درس و حوزه نخونده. پس کیه؟ بری ببینید کیه. یخته اصطلاحات غربی ها رو یکی از نامده پیش ما دم هی اصطلاحات خارجی ها رو میگه توند و توند. انصافا دیدم خوب بلد فریب بده، لغت یاد گرفته خب لغت باید ترجمه بشه دیگه. طرف مقابل وقتی ترجمه شو نمیدونم که این خیلی سواد داره تو ببین، درکه این که مهم نیست که رفته کتاب خونده یه 20 تا 30 تا 50 تا لغت حفظ کرد، بعد هم میاد هی از این لغت استفاده میکنه. یا بعضی سخنران ها از شعر خیلی استفاده میکنه، باید خیلی حساس باشی روی اینا. این کسی دی از لغت خارج استفاده کرد، بدونید این عقده حقارت داره، یعنی خودشو کوچک میبینه، میخواد یه جور دیگه تلافی بکنه. اگه سواد داشت راحت حرف میزد، سواد نداره میخواد خودشو بزرگ نشون بده. چطوری؟ رفته چند تا لغت حفظ کرد. یا اگه شعر دیدید یه کسی تو سخنرانش خیلی میخونه، یه مقدار حساس باشید. نمیخوام بدگمان باشید، اما بالاخره فریب نخورید، چون شعر فریب دادن ظاهری توش خیلی هست. سحره، سحر و جادو چکار میکنه؟ شعر هم همینه، وقت شما رو با سحر جذب میکنه تا میاد بفهمید یه اشتباه گفته زینان یک سال گذشته. شعر دیگه، اون روزا میخواستن میگن چرت و پرت، میگفتن شعر. خب حالا بیان تو بحث زهد. کسی که روشا از دنیا برمیگردونه قصدش چیه؟ گاهی وقتا من روما از دنیا برمیگردونم قصدم مرید جمع کردنه، یه درجه زهد اینه. که اسم این رو تو عربی تزهد میگن، اصلا زهد نمیگن، تزهد. که مثالش همون دومیه قاصد خلافت رو میگن، دومی میگن زهد نداشت، زهد رو به خودش بسته بود برای اینکه مرید جمع کنه، برای اینکه بگه من میل به دنیا ندارم آ بتونه خلافت خودش رو تثبیت بکنه، ولی تعدلش به شدت طمع دنیا داشت. دلیلش چیه؟ هم قصد خلافت. اصلا این قصد خلافت اولی نتیجه دومیه، پشت سنش اون بود، دومی میخواست خودش خلیفه بشه، منطور میدید هیچ راهی نداره، هیچ دلیلی نداره، نه قیافه قشنگی داره، نه علمی داره، نه سوادی داره، نه شجاعتی داره، قیافش که خیلی بد ترکیب بوده، اخلاقش میگن خیلی کینه توز و غضبناک بوده، از نظر شجاعت هم آدم ترسوی بود که تو جنگ اول کسی بود که فرار میکرد، تا میدید اوضاع ممکنه یه زخمی چیزی برداره فرار میکرد. تو این همه جنگی که پیامبر اسلام داشتن یه دونه زخم به بدنش وارد نشد. اینا دیگه از معجزات خداست، کسی هیچی زخم نشد و یک نفر رو هم نکشت. اینه خدا اهل تسنن هم میگن این همه جمع یه نفر رو نکن، کجا بود پس این؟ ما عقب آوائی میساد و وقتی هم میدید اوضاع مناسب نیست فرار میکن. اهل تسنن اینا جز خوبیاش حساب میکنم، میگن ببین هیچ کس رو نکشته، سوی خون از دماغ کسی، اما نه اینطور نبود، اتفاقا خیلی بد اخلاق بوده. دشمنان را هیچ کس نکش، اما دوستان را کشت. مثلا ابن مسعود رو، ابن مسعود خود اهل تسنن هم قبولش داره، جز مفسرین هم هست. یه همون کسیه که یه بار پیامبر بهش گفتن دلم میخواد یه مقدار قرآن برام بخونی، وقت سوره نساء رو داشت در محضر پیامبر خوند و همچین رسید به آیه 43-44 که مربوط به خود پیامبره، گفت روز قیامت که میشه ائمه اطهار علیهم السلام رو میاریم که شاهد اعمال مردمن، بعد میفهمم و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، ای پیامبر شما را میاریم و میگیم شما هم رو دوازده امام شهادت بدید. مثلا امام زمان ما با شهادت میدن به این جلسه ما. میگن من دیدم که شب چهارشنبه اینها تو جلسه نشستن و تفسیر قرآن بود چی بود. میگن من دیدم شهادت میدم. این شاهده اول. خب یه شاهده دوم هم میخواد دیگه. قرآن میگه جئنا بک ای پیامبر ما شما را میاریم میگم شما هم شهادت بدید. پیامبرم شهادت میدن که من هم شهادت میدم که امام زمان درست دیدن، من هم دیدم. یا آیه 105 سوره توبه هم هست، اینا وقتی تو قرآن نگاه کنید پراکندس آیات. تو آیه 105 سوره توبه فرمان و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. عمل که انجام میدید خدا عملتون رو میبینه، رسول خدا عملتون رو میبینن و مؤمنون یعنی دوازده امام عملتون رو دارن میبینن. ما رها که نیستیم که عمل دارن میبینن. سیر الله خیلی با صراحت میگه میبینن، نه هم تو دور و دور حدس بزنن، صاف میبینن. خب میبینن بعد روز قیامت میگن آنچه را دیدید شهادت بدید. اگه کسی بیرون باشه و جلسه ما را ندیده باشه که بعد نمیتونه شهادت بده، که باید بیاد داخل ببینه شهادت. اعمال ما را میبینن، رو شهادت میدن، همه چی را خبر دارن. بعضی که خدمت ائمه علیه السلام میرسیدن گاهی از ریز کارا میگفتن، گفتن این کارو کردی، این کارو کردی، این کارو کردی. خب پس یه مورد زهد اینه کسی خودشو از دنیا فاصله میگیره. معمولاً اینایی که زهد واقعی ندارن زهدشون تو ظاهره، تو ظاهر میل به دنیا نداره اما در واقع به شدت حریص سان. یه نوع زهد اینه که اسم اینو میذاریم تزهد. آدمایی که تزهد دارن دقت کنید که از یه دنیا داره صرف نظر میکنه برای یه دنیای بالاتر. من مثالشو میذارم که نه باید مواظب خودمون خیلی باشیم. گاهی وقتا میشه من جلوی مردم میگم نگاه به نامحرم نکنم اما قصدم برای خدا نیست. میبینم که اگه به نامحرم نگاه بکنم، چشم چرانی بکنم، مردم میگن فلانی هم همچین مریدار از دست میدن. پس از یه لذت صرف نظر میکنه که همون لذت نگاهه. به خاطر چی؟ به خاطر یه لذت بالاتر که اونم مال دنیاست. لذت بالاتر چیه؟ مریدار رو میخوام حفظ بکنم. نگاه نکردن به نامحرم خوبه، نمیگم بده، خوبه ازا نگاه نکن، اما به چه نیتی؟ آیه 19 سوره غافر میفرماد یعلم خائنة الاعین و ما تخف صدور. دو تا جمله رو این دنبال هم خداوند خیانت چشمها را میداند، یعنی میدونه چه کسی خیانت کنه با چشمش، راحت با چشمش نگاه میکنه. بعد یه عده‌ای هستن که خیانت نمیکنن. قرآن بلا فاصله میگه خداوند ما تخف صدور رو میداند، یعنی آنچه سینه ها پنهان میکنن. هیچی نمیگه، به ظاهر نگاه نمیکنه دا، اما به چه نیتی نگاه نمیکنه، میخواد چکار کنه. یکی هم از برای خدا هست. پس مواظب نیت هم باشین. زهد اعراض دل، دل بعد از دنیا کنده بشه. اما توجه داشته باشیم رتبه اولش اینه، یه دی خودشون از دنیا میکنن، به ظاهر لباس خوبی ندارن، خونه مناسبی ندارن، در قضا و فراکش، اما تعدلش خیلی حریصه. مثل همین دومی که گفتم خودشو بی رغبته به دنیا نشون میداد، اما همچین که بحث خلافت بود نیچ شمشیر رو کشید و وایساده بود تو مسجد، هم گفت کسی دم زد که خلافت مال امیرالمومنین سلام با شمشیر میکشید، رفته بود یه تعدادی هم آورده بود، هم گفت بکشید، هر که حرف زد بکشید. پس خیلی حریصه تا پا کشت نه افرادم حاضره بکشه یه کسیه که چرا میخواییم مزاحم خلافت بشیم، ما میخواییم خلیفه بشیم. خب زهد این که برای دنیا داره زهد میکنه، اینا بهش میگیم تزهد، اینا ولش کنید اصلا، این که اصلا زهد واقعی نیست. اما اون زهدهی که میگیم درسته سه رقمه، زهد خائفین و راجین و عارفین، سه رقم ما زهد داریم، اینا رو میخوام دقت بکنید و بحث و جمعش بکنید. یه رقم کسانی هن که از دنیا منصرف میشن چون خائف از عذاب الهی هن، قصدش اینه، میگه دا من میترسم از عذاب، میترسم تو دنیا برم به حرام دنیا آلوده بشم، از حرام میترسه، چون از عذاب خدا میترسه زهد پیدا. این زهدش درسته، واقعا خدای متعال هم آتشو برای همین گذاشته که ما یه مقدار از آتش بترسیم و سراغ حرام نریم. حالا سراغ حرام نرفتن همه زاهد نیست، دیشب گفتم بهترین زهد، زهد در حرامه، بهترین زهد، زهد در حرامه. حالا عرض میکنم قسم اول زهدی که صحیحه اینه که انسان واقعا از حرام دنیا فاصله میگیره. وقتی تزیه و تحلیل میکنید میگید برای چی؟ میگید میترسن از آتش، به طوری که اگه آتش نبود میرفت سراغ دنیا. این قسم اول. قسم دوم زهد راجین، کسانی که اینها امید به ثواب بهشت، نعمتهای بهشتی، امید به اونجا دارن. اینم میگه من از دنیا خودمو میکنم، فاصله میگیرم تا اون طرف ثواب بیشتری داشته باشه. خب اینم خوبه، اینم بالاخره از دنیا داره دل میکنه و قصدش چیه؟ ثوابای آخرتی. اینا میگیم راجین، راجین از رجا یعنی امید دارن که از رحمت الهی استفاده بکنه. اینم قسم دوم. و قسم سوم عارفین، زهد عارفینه. عارفین کی هستن؟ اونایی هستن که دل از دنیا میکنن، نه به خاطر ترس از عذاب و نه به خاطر رسیدن به ثواب بهشت، بلکه میگن ما یه عشق از خدا تو دلمون هست، میترسیم محبت دنیا بیا تو دلمون جا محبت خدا رو بگیره. میگه نه نمیخوام. اینم یه قسم. گوهرشاد شنیدید داستانشو که یه عمله ای از این کارگرایی که تو مسجد گوهرشاد کار میکرد چشمش به گوهرشاد افتاد. گوهرشاد خانمی بود خیلی با شخصیت. یکی از این کارگرها جوانی بود میخواست ازدواج بکنه، چشمش به این خانم افتاد، علاقه‌مند به او شد، رفت تو فکر با این ازدواج کنه، اما شرایط ظاهری فراهم نبود. یه مدتی هیچی رو خودش نیاورد، دید نمیتونه، دیگه فکرش هم تو مشغول اوه. آخرش پیغام فرستاد که من میخوام با شما ازدواج کنم. خانم گوهرشادم حالا ظاهرن حواسش بوده، عمدن این کاره کرده، گفته بود هیچ مشکلی نیست، من آمادگی دارم، شرطش اینه که 40 شب احیا بگیری بری خدمت امام رضا علیه السلام. 40 شب گفت حرمم چسلی به مچه گوهرشاده دیگه. گفت 40 شب شما با امام رضا علیه السلام شبا نخواب، بعد 40 شب من حاضرم باید ازدواج کنم. شاید هم منظورش این بوده که اینو اهل عبادتش بکنه، یه مقدار هم سنخیت بشه. این جوان هم به عشق رسیدن به این خانوم شبا دیگه نخوابی، میاد تا حرم شد تا صبح مشغول دعا و نماز و اینا بود، احیا میگرفت. منتها شبای چهارم پنجم دهم یکم که رفت جلو و کم کم یه علاقه به خدا پیدا کرد، غیر هرچی رفت جلو تدید عجب شیرینه حرف زدن با خدا، خیلی انگار لذت داره، هی کم کم لذتش بیشتر شد و زیادتر شد تا شب چهلم اصلا یه جوری شده بود دیگه نمیتونست ول بکنه، همینطور بخواست با خدا حرف بزنه. بعد شب چلو یکم چلو دوم دیگه ول نکرد، هم تو ادامه داد. گوهرشاد منتظرش بود، دید نیمد، این یه پیغام داد براش که از شما گفته بودی، حالا از طرف خانم خواستگاری پیش اومد، پیغام داد که بچه نمیای طبق وعده‌ای که با هم داشتیم. و این کارگره گفت من چهل روز پیش که علاقه‌مند به شما شده بودم اون محبوب واقعی را نشناخته بودم، شما یه لطفی در حق من کردی، اون محبوب واقعی یا گذاشتی تو دستم، گذاشتی تو دلم و الان دیگه نمیتونم دست بردارم از اون، دیگه نمیشتونم. حالا فهمیدم که محبوب واقعی کیه. جوان هم اگه امام زمانشو بشنست همینطورستم، وقتی نشناخت وقت دل به این اون میبنده، یوم ندیه علاقه یه شدیدی به این کسی پیدا کرد، این مالی نیست گم شده، یه واقعیشو پیدا نکرد، خب دلش خالیه دیگه، وقت دل میبنده به این کسی. ولی اگه بشنست انسان کامل رو شیفته یه اون میشه. خب من چند تا روایتم بخونم. اول روایت بخونم که زهد باید با قصد همراه باشه. به چه قصدی داری ترک میکنی دنیا را؟ میخوای مرید جمع بکنی؟ یا مثل اون دومی که گفتم از دنیا فاصله میگرفت که ریاست بکنه برای ریاستش؟ اگه اینا باشه نه، زهد خوب نیست. لذا امیرالمومنین علیه السلام ببینید قصد چقدر زیبا دخالت میدن، لا یترک الناس شیئا من دنیاهم لاصلاح آخرته، هر کس که چیز از دنیاشو ترک کرد و نیتش اصلاح آخرت باشه نه اصلاح دنیاش میخواد به ریاست برسه. پس دقت کنید امام دو تا چیز رو با هم میگن، عملو میگن، عملش ترک میکنه دنیا را، اما بلافاصله میگن قصدش چیه؟ لاصلاح آخرت. دومیش مهمه، اگه برای اصلاح آخرتش باشه چیه؟ الا عوضهم الله سبحانه خیرا من، حتما خدا بهتر از اون چیزی که از دنیا صرف نظر کرد بهش عطا میکنه، بهترشو بهش میده. به خیال خودش میگه ما از این دنیا صرف نظر کردیم برای اینکه آخرتمون اصلاح، مثلا مغازه دار در مغازه رو میبنده و میره مسجد، میگه برای اصلاح آخرتون بریم مسجد. میرد نماز اول وقتو. به خیال خودش میگه یکی دوتا مشتری از دست دادی. خداوند این جمله امیرالمومنین علیه السلام است، خداوند بهتر از او رو بهش میده، بهترش رو بهش عطا میده. از همون دنیا با آخرتش خودش اصلاح کرد، دنیاش هم خدا آباد میکنه. خب یه جمله دیگه هم داره امیرالمومنین علیه السلام میفرمان: کانو قوما من اهل دنیا و لیسو من اهلها. یه عده‌ای بودن از اهل دنیا اما از اهل دنیا نبودن. یعنی چه؟ از اهل دنیا هستن یعنی به ظاهر تو دنیا، از اهل دنیا نیستن یعنی دل به دنیا نبستن. پس کانو قوما من اهل دنیا و لیسو من اهلها، فکانو فیها کمن لیس منها. اینا تو دنیا مثل کسانی هستند که نیستن تو دنیا. تو دنیا نه، اما اینطوریه. خیلی عبارت بالا هست. یه همون جمله آیت الله میجانه یادم اومد که گفتن با مردم باش و با مردم نباش. با مردم باش یعنی تو ظاهر، با مردم نباش دل نبند، وصل به خدا باش. خب و اما سه رقم زهد گفتیم. زهد اول زهد خائفین بود، کسان که واقعا زاهدن. اما چی باعث زهدشون شده؟ سببش خوف از جهنمه، عذاب الهی. و دسته دوم زهد راجین، اونایی که زهد تو دنیا دارن اما سبب زهد مهمه. علت زهدشون چیست؟ رجاء به ثواب آخرت. دقت کنید این جمله امیرالمومنین السلام رو. البته یه آیه قرآنم به ذهنم منتقل شد، من براتون میگم. جمله امیرالمومنین السلام اینه: ان علامت الراغب فی ثواب الاخره زهده فی عاجل زهرت دنیا. نشانه کسی که راغب به بهشت و ثوابای بهشتی، نشانه اش اینه که تو دنیا نسبت به زیورای دنیا زاهده. بریدی همون جمله متعارف بود. جمله متعارف اینه سال که من میخوام به بهشت برسم یا ترس جهنم دارم، آخرش توجه به خود دارم. این دو قسم یک و دوی زهد توجه به خود توشه، اما قسم سوم که عشق به خدا تو دلمه، اون دیگه توجه به خود نیست، توجه به محبوبه. ایناست که با هم خیلی فرق میکنه. شنیدید یک کسی از دنیا رفته بود، بعد خوابش رو دیدن، گفتن تجربه هرچی دیدی به ما بگو، ما هنو نیمدن سفر آخرت. هرچی دیدی گفت یه تذکر بهتون میدم، من که مردم جنازه ما رو تابوت که داشتن میبردن، من داشتم نگاه میکردم دم یه تعدادی دنبال جنازه دارن گریه میکنن، اما همه برای خودشون گریه میکردن. یکی میگفت وای بی پدر شدم، یکی میگفت وای بی برادر شدم، خانومم میگفت وای بی شوهر شدم، اون میگفت وای بی عمو شدم. و همینطور من نگاه کردم ای خداشون دارن میگه شدم. گفتم عجب آدم ها، یعنی اینا یکی نمیگه این بدبخت چی به سرشون میده، همه دارن مصیبت، خودشو میگه این مصیبت به من رسید. فهمیدم من اشتباه کردم، تو دنیا دل بستم به اینا. ببین اینقدر من برای اینا زحمت کشیدم، علاوه یه گریه هم که میخواد بکنه برای خودش داره میکنه، برای من کسی گریه نمیکنه. وقتی اینا رو تو خواب داشت به اون زندان نصیحت میکنه، میگفت مواظب باشی. حالا دقت کنین این بحثم این طوریه، زهد رو گفتیم سه رقمه، یک و دوش توجه به خوده، سومیش توجه به خداست. یک و دوش این بوده، میگه من زاهد میشم تا از عذاب الهی دور بمانم، این دور بمانم پس خودم دارم میگم. دومی میگه زاهد میشم تا به ثواب و نعمتهای بهشتی برسم. اما سومی چی میگه؟ نمیگه برسم و اینا دیگه، خودشو ول کرد، میگه تو یه علاقه از خدا تو دلمه که میترسم محبت دنیا جاشو اشغال بکنه. هیچی، زاهد میشه یعنی از دنیا اعراض میکنه، میخواد بچسته به محبت خدا اون خالصانه باشه. خب حالا اینجا فرمودن امیرالمومنین السلام علامت انسانی که راغب به ثواب آخرته، یعنی نشونش اینه. حالا این ثواب آخرت همون شماره دوه دیگه که ما الان گفتیم. نشانه کسی که ثواب آخرت رو میخواد اینه که در زیورهای دنیا زاهده. و اما آیهی که به ذهنم رسید آیه 80 سوره قصصه. قارونا ثروتشو که دیگه داستان مفصلی داره که اینقدر گنج داشت که کلیدای گنجش یه چند هزار تا کلید فقط داشت، چون میگه فقط کلیدارا رو چند تا شطور میذاشتن و میبردن، کلیدارا فقط معلوم شد چند هزار تا کلید بود که هر کلیدی ولی یه گنجینه بود، در باز کردن چقدر طلا جواهرات. وقت ایناست که افراد که میدم گم نگاه کن چقدر طلا داره، چقدر چی داره، هی به هم دیگه میگفتن، هی به هم دیگه میگفتن چقدر این ثروت داره، چی داره. قرآن میفرماد ویلکم، این ویلکم ها کی میگفت؟ یک کسی از اونایی که توجه به خدا داشت میگفت ویلکم ثواب الاخرته خیرون. میگم اینقدر نگاه نکن به قارون ثروتش، ثواب خدا خیلی بهتر از اینه، تو از اینا اعراض بکن از این طلا و جواهرات، ثواب آخرتی. یعنی همون قسم دومه که عوام الناس همینه، میگه اگه میخوای ثواب آخرتی داشته باشی باید از این صرف نظر بکنی. ویلکم، وای به حالتون، ثواب الاخرت خیر لمن آمن و عمل صالحا، بر اون کسی که ایمان داشته باشه و عمل صالح، اون که بیشتر ذخیره یا بهتریش براش که. این تازه میشه زهد قسم دوم. اما زهد قسم سوم چیه؟ اون کسیست که اصلا از بهشتن صرف نظر کرده، میگه خدایا بهشتن که خلق نکرده بودی، جهنم هم میگه خلق نکرده بودی، من به عشق تو از دنیا دل میکنم، میخوام به تو برسم. این خیلی مهمه که نمیخواد ثواب ببره. حالا این جمله امام باقر علیه السلام برای این قسم سوم میگم که یه شب دیگه هم خوندیم این جمله رو، اما اون شب که گفتن به یه مناسبت دیگه بود، الان به یه مناسبت دیگه همین حدیث رو میخوام بخونم. از اصول کافی هم هست، اصول کافیه که عربیه جلد 2 صفحه 122، حدیثش هم مفصله. من یه بخش رو میخوام ببینم که اولیاء خدا چه میکنن. قطعو محبتهم، اولیاء خدا اینا هست که محبتشون رو قطع میکنن به محبت رب بهم، یعنی علاقشون از دنیا، از انسانها، از پول، از بریدن به خاطر محبت پروردگارش. و وحش و دنیا لطاعت ملیکهم، از دنیا وحشت داره به خاطر بندگی خدای خودش، به خاطر اوه. و نظرو الالله عز و جل، این اولیای خدا نگاهی به خدا میکنن. و الا محبتهی به قلوبه، نگاه میکنن به اون عشقی که تو دلشون هست نسبت به خدا. و علمو ان ذالک هو المنظور الیه لعظیم شأنه. بعدم میدونن که این محبت به خدا هدف اصلیه، نیومدن تو دنیا که شکمشون رو سیر بکنن، شکم سیر کردن که حیوانات هم دارن سیر بکنن. ما هدفمون این نبود. باز نمیگم سیر نکنیم، بلکه جسم نیاز داره سیر بکنیم، اما هدف این نبود. یادمون باشه هدف اینه که روح من یه درجه بیاد بالا، یه اخلاق بد از خودم بکنم یا یه اخلاق خوب پیدا بکنم، یه شک در مورد خدا را از خودم دور بکنم، برم سوال بکنم، بگم این شک رو چجوری برطرف کنم که تو دلم ها یقینه به خدا باشه. اینا رو باید روش کار بکنیم دیگه، باید بریم سوال بکنیم. میرفت از اهل بیت علیهم السلام میپرسیدن. حالا این عبارت امام اینه چقدر زیباست: علمو ان ذالک هو المنظور الیه. میدانن که این محبت که به دل نسبت به خدا دارن این هدف اصلیست. لعظیم شأنهی، از بس خدا بزرگه. انشاءالله خدمت امام زمان علیه السلام برسید، از نزدیک اون انسان بالا رو که ببینید، عجب یک انسانه، اما انسان متعارف که نیست، که انسانش که کل جهان وصل به وجود اوست، کل جهان. کسی میخواد زنده بشه اذن او رو میخواد، بمیره اذنش رو میخواد، درخت میخواد به وجود بیاد، حتی برگ درخت. و ما تسقط و منورقت الا یعلم ها، اینا اذن نزدیک باید ببینی. تو دوران غیبت صغراوا یه پیر زنی وجوهاتشو فرستاد برای امام زمان علیه السلام، میفرستادن بغداد و اون نائب خاص. یه پیر زنی وجوهاتشو داده بود و تو ذهنش هم یه سوال کرد. سوالش این بود که من وقت شده عروسی ما مادرم 10 تا سکه از یک کسی قرض گرفته بود، من فراست نداشتم، حواسم نبود، گذشت و مادرم یواش فوت شد. آن نپرسم از مادرم که این سکه را از کی گرفتی؟ حالا خودم پیر شدم، حالا خودش مثلا 80 سال 90 سالش بود، پیر شدم، هم تو فکرم ناراحته که این بدهی ها چیکار بکنم. سالها بود همطور و سرش نمیشد که برز یه عالم سوال بکنه پیر زن و میرفت میپرسید بهش، میگفتم باید چیکار کنی، اما حالا این کار کرد. مهم نیست، بالاخره جوابش رو فقها دارن. اما یه جمله قشنگی داره تو داستانش. این واسطه پولا برد بغداد و داد به اون نائب خاص حضرت، و نائبم برنامش این بود هر کاری هر کی داشت میره پیش امام، فردا میگفت بیا جوابشو بگیر. فردا که رفت گفت بله، حضرت فرمودن که درسته، این خانم شب عروسیش مادرش 10 تا سکه قرض گرفته، قرض رو از یه خانم یهودی گرفت. خوب دقت کنید، تا اینجاشا حضرت صریح بهش گفتن اون قرض دهنده یه زن یهودی بود که اونم حالا نیستش. اما جمله اضافش اینه، گفتن اون یهودیه وقتی میخواست 10 تا سکه رو قرض بده با کراهت قرض داد، دلش نمیخواست، چون خب به مال داشت نمیخواست قرض بده. اما تورو درواسی همسایه بودن اینا ظاهرن، با یه تورو درواسی رفت و بهش گفت به من قرض بده، اینم داده بود، اما تعدلش نمیخواست. وقت اینجا اماما بینید اشراف بینید تا کجاست، که هم گفتن از اون یهودی قرض گرفت، هم فرمودن دلشم نمیخواست، اینم گفتن. بعدم حکمشو گفتن که به عنوان رد مظالم ما اجازه میدیم که این سکه ها رو بده به یه فقیر، رد مظالم هم نه، وقتی شما مالکش رو نمیشناسید میدید به یه فقیر، منتها با اذن مجتهد باید بدید، سر خودی نمیتونید بدید. بعضی هم میگن همتون میدیم تو این سند و صدقات، نه، باید اذن بگیرید از مجتهد و به فقیر برسونید، یا میدید به خود مجتهد تا مجتهد بده به فقیر. خب عرضمون امشب، چون دیگه شب آخر ما بود، امشب شبهای زیادیست مزاحمتون هستیم، چند دقیقه هم بیشتر طول کشید، حلال کنید از ما تقاضا کرد امشب روزه حضرت رقیه سلام الله علیها رو بخونید. این دختر 4 ساله خیلی پیش امام حسین علیه السلام عزیز بوده، پیش عمشون همینطور، پیش دیگران هم همینطور. اینا همون خاندانی هم که عزتشون یه عزت استثنایی بود و هر وقت سراغ پدر رو می گرفتن بزرگتران گفتن اینا مسافرت رفتن، که دروغ نگفته باشن، منظورشون سفر آخرت. نوشتن وقتی اومدن مجلس یزید، حضرت زینب سلام الله علیها حواسشون خیلی جمع بود، بچه ها رو همینطور مواظبت میکردن، تا وارد مجلس شدن چشمشون افتاد یزید اون بالا نشسته بود، دیدن یزید نشسته، سرهای شهدا رو جلوش گذاشت، سر امام حسین علیه السلام رو گذاشت جلوش. حضرت زینب سلام الله علیها کاری که کردن این بود که این بچه ها رو یواش از کنار جلسه بردن یک کناری، بردن معقب و هیچ اعتنایی به یزید نکردن. اما دقت کنید برای چی بردن؟ میخواستن این بچه ها چشمشون به این سرها نیفته. بچه ها میپرسن میگن این سری کیه، یه وقت هم میشناختن. مثلا حضرت رقیه سلام الله علیه میشناختن سر پدر رو، نگاه میکنم گفتن این سر بابامه، لذا بردن چون یک کناری. این دقت ها رو میکردن، مواظب بودن که این بچه ها دیگه به فکر مصیبت خیلی نیفتن. نیمه شب در خراب خواب پدر دیدن، از خواب که بیدار شدن دیدن پدر بزرگوارشون نیست. پرسیدنم به جانم پدرم کجا رفته، الان پهلوی من بوده. انسان‌های داغ دیده به کوچکترین بهانه‌ای گریه می‌کنه، لذا وقتی متوجه شده این دختر خواب پدر دیده، اطرافیان متأثر شده گریه کرده. صدای گریه نیمه شب از خرابه بلند شد، یزید فکر کرد خبر تازه پیش آمدی به وجود آمده، گفت چه خبر شده؟ مأموران رفتن براش خبر آورده، دختر امام خواب پدر دیده، بهانه پدر گرفته، زنها کودکان دارن گریه می کنن. گفت برید سر بریده پدر رو برایش ببرید. آی آی وقتی سر امام وارد خراب کرده، تو همون لحظه اول پدر رو شنام، من الذي ایتمنی على صغر سنی، یا با عبدالله سه جمله بیشتر ننوشته، صدا زد کدام ظالمی مرا در این کودکی یتیم کرده، چشمش به محاسن خونین پدر افتاد. معلوم میشه از کربلا تا کوفه و از کوفه تا شام هنوز خونهای محاسن امام رو شستشو نکرده بود. خونهای گردن امام بوده نمیدانم، خون پیشانی امام بوده، خون صورت علی اکبرشان بود نمیدانم. اما صدا زد بابا کدام ظالمی محاسن شما را از خون سرتون رنگین کرده، چشمش به رگای برید افتاد. من الذی قطع فریده، چه کسی رگای گردنتون رو بریده؟ اما یه وقت دیدن این دختر ساکت شد، سر یک طرف، این دخترم یک طرف. شاید در ابتدا تصورشون این بوده، مجددن به خواب رفته، اما وقتی او را حرکت داده متوجه شدن از دار دنیا رفته. محدث قمیمی نویسد مجددن مصیبت اهل بیت علیهم السلام اون شب آغاز شد. بسمک العظیم الاعظم یا الله، یا الله، یا الله، یا الله، یا الله، یا الله، یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعا یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعا یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعا یکشف السوء. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا دلهای ما را به معرفت و محبت خودت نورانی بگردان و از غیر خودت منقطع گردان. ظهور ولی عصا علیه السلام رو برسان و ما را از مقربین و انصارش قرار بده. پروردگارا همه مجاهدین، خدمتگزاران به اسلام و مسلمین، جمع حاضر، رهبر معظم، نظام اسلامی مون همه رو حفظ بفرما. دشمنان رو منکوب کرد، ذلیلشون کرد، دستشون رو قطع کرد. شهدا، امام امت و همه گذشتگانمون رو رحمت بفرما. عاقبتمون رو به خیر ختم. به جاه محمد.